أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در باب چهارم از جلد هشتم اسفار، بحث در بیان قوای تحریکی و ادراکی حیوان بود. بعد از آن که در فصل اول اجمالی از قوای تحریکی و قوای ادراکی، اعم از ادراک ظاهری و باطنی رو بیان کردن، فصل دوم در قوه لامسه بحث کردن، فصل سوم در قوه زائقه بحث کردن، الان در فصل چهارم در قوه شامه بحث میکنن و اینها به یک جهتی در ترتیب این فصول به لحاظ جایگاه این قوای ادراکی ظاهری است. اول قوه لامسه را به لحاظ عمومیتش، هم در همه حیوانات و هم در بدن همه هر حیوانی، بعد قوه زائقه را که نوعی از قوه لامسه و ارتباطش با قوه لامسه زیادتر بود، الان می‌فرمایند فصلان فشم، سومین قوه از قوای ادراکی ظاهری حیوان قوه شامه است. الان مباحث این فصل در یک نگاه کلی دو بخش است. یک بخش مباحث طبیعی و عمومی مربوط به قوه شامه، یک بخش مربوط به بحث‌های ملکوتی این قوه. اون چه که مربوط به بحث‌های کلی و طبیعی این قوه است که در کتاب‌های دیگران هست و در آثار ابن سینا هست و فخر رازی اونها رو تقریر کردن در مباحث مشرقیه و مرحوم صدرالمتعلین هم اون رو در اینجا با اضافات و تحقیقاتی بیان کردن. اونگاه در پایان این فصل اون بخش مربوط به بحث ملکوتی قوه شامه را بیان میکنن. اونجا در بخش اول است این بحث رو مطرح میکنن که کیفیت قوه شامه چگونه است، یعنی یک حیوان چگونه قوه شامه دارد و کیفیت استشمام چگونه است. سه نظریه مطرح است. یه نظریه رو رد میکنند و دو نظریه رو احتمال صحت در اون میدهند. یک نظریه این است که همونطوری که در قوه باصره میگوییم بصر وقتی اون شی مبصر رو دید او را ادراک می کند، در قوه شامه وقتی قوه شامه، ابزار قوه شامه مواجه با اون مشموم شد، او را استشمام می کند. این رو رد می کند. دو نظریه دیگر مطرح است که ایشون احتمال می دن صحتش را، یکی از اون دو تعلیل اجزاس، یکی تکیف هوا. یه نظر این است که ماهیت استشمام این است که اون شیئی که مورد استشمام قرار میگیرد اجزای ریزی از او به در هوا متراکم میشود، از او جدا میشود. اون اجزای ریز در هوای متراکم در قوه شامه قرار می گیرد و استشمام می شود. یه نظر این است که نه، اجزایی از او جدا نمی شود، بلکه هوای پیرامون اون شی متکیف به کیفیت او می شود و اون هوا که پخش می شود استشمام هم به وسیله اون هوای متکیف به اون کیفیت استشمام حاصل می شود. و یه بحث دیگری دارن درباره این قوای مجاری ادراکی ظاهری حیوان و انسان، که حیوان در بعضی از اینها قوی تر است و انسان در بعض دیگر قوی تر است، که این رویشون در همین فصل الان بیان میکنم. فصلان فشم و هو التف من الذوق، قوه شامه نسبت به قوه ذائقه لطیفتر است. کما ان الذوق التف من اللمس، که اینکه قوه ذائقه نسبت به قوه لامسه لطیفتر است. و هذه الثلاثه اکثف المشاعر و اقلدها، این ستا نسبت به باصره و سامعه که بعداً گفته می شود، اینها اکثف مشاعر و اقلز مشاعرن، که اون دو التف از اینها هست. و مدرکات هذه القوه یا روائه، اون چه که انسان با قوه شامه استشمام می کند، ملاقات با اون رواهیست که به وسیله ملاقات هوای متکیف به اون برای ابزار قوه شامه حاصل می شود. این اول همون نظر به اصطلاح تکیف هوا را مطرح می کند. پس مدرکات قوه شامه روائع است، بوهاست، و کیفیت اون هم ملاقات هوای پیرامون اون شیء است که متکیف میشه به این کیفیت برای ابزار قوه شامه. و مدارک هذه القوه هی الرواه، به ملاقات الهوا المتکیف بها للخیشم، خیشم یعنی همون بینی و ابزار قوه شام. فشم و ایدن یحصل بالمماسه، همونطوری که قوه لامسه و قوه ذائقه گفتیم که این در اثر مماست و تماس با شیء است، در قوه لامسه گفتیم حقیقت لمس تماس با اون شیء است، در ذائقه هم همینطور، در شامه هم همینطور است. فهذه القوت و ایزن شبیهتون به لامسه، قوه شامه هم از این جهت که در حقیقت استشمام تماس دخیل است، شبیه به لامسه است. فکأنها ضرب من اللمس، قوه شامه گویا که یک نوعی از لمس است. و همونطور که قبلا گفتیم قوه لامسه قوه ایست که همه ی قوای دیگر هم به واسطه ی لمس ادراک میکنن. فکأنها، این قوه شامه، ضرب من اللمس. و نسبتها فی اللطافت الی الذوق، نسبت قوه شامه در لطافت نسبت به قوه ذائقه، که نسبت فیها الی اللمس، همون نسبتی که بین قوه ذائقه و قوه لامسه داشت، همون نسبت و تناسب بین قوه شامه و قوه زائقه است. این یک حرف. حرف دیگر این است که حالا قوه اصلا استشمام چگونه صورت میگیرد، کیفیت استشمام چگونه است. و من مباحثشم این است که حالا یک نظر اینه که ان الهواء المتوسط هل يتكيف بكيفيه ذراها و يؤدي بها الى الخيشوم او يختلط باجزاء لطيفه من ذراها فتصل یا نسخه داره فیتصل و تلک الاجزاء الى آلت شم فتدرکو به رائحت الاجزاء من غیر ان یکون رائحت للهوا. آیا ماهیت شم و کیفیت استشمام اون هوایی است که واسطه است، یعنی متکیف شدن هوا به کیفیت اون ذرائحه است که منجر میشه به ابزار استشمام؟ مثلا یک گل که بو دارد، آیا هوای پیرامون اون گل متکیف به کیفیت اون بو میشوند و این هوا پراکنده است و پخش است و از این سمت به اون سمت از دور و با فاصله ما اون را استشمام میکنیم؟ یعنی هوا متکیف شده یا اجزایی از اون گل در هوا منتشر میشود؟ و من مباحث شم ان الهواء المتوسط هل يتكيف بكيفيه ذراعه و يؤدي بها به اون کیفیت الى الخيشوم یا نه، او يختلط باجزاء لطيفه، اجزایی از اون شی، اجزاء لطیف از او با هوا مخلوط می شود، او يختلط اون هوا باجزاء لطیفه من ذراعه، نتیجتا این اجزا به آلت شم که خیشوم است میرسد، نتیجتا فتدرک به رائحت الاجزا، اون رائحه اجزاست که ما او را درک میکنیم، من غیر ان یکون رائحت للهوا، بدون اینکه هوا متکیف به اون کیفیت شده باشد. و الا کل من الطریقین ذاهبون، هر یک از این دو نظریه را صاحب نظری است و احتمال این که یکی از این دو در کیفیت استشمام باشد هست، این رو رد نمی کنن. و تجزاه و الاسانی به انه لولم یکن کذالک لما کانت حرارت و معیجتن لروای به حس به سبب دلکه و تبخیر. حالا چون هر دو نظریه را صاحب نظر است، هر یک از صاحب نظران در پیرامون این نظریه خود استدلال دارند، احتجاج دارند. اون کسانی که نظریه دوم را پذیرفتند و تجزاه و الاسانی گفتن به انهو لولم یکون کذالک، اگر این نباشد که اجزای اون شی مخلوط با هوا می شود و اون هوا را ما استشمام می کنیم و ادراک شم برای ما حاصل می شود، اگر این نباشد و تجزاه و الاسانی و انه لولم یکن کذالک لما کانت الحرارت محیجتن للرواعه به سبب دلکه و تبخیر. میگن اگر اینجور نباشه نمیبایست حرارت محیج بوها بوده باشد، حالا به سبب مالیدن یا تبخیر شدن. وقتی شی تبخیر میشود یا مالیده میشود بر اساس این حرارت، این محیج است، این بیشتر در هوا اجزای او پخش می شود. و لما کان البرودت و یخفیها، از اون طرف وقتی سرد بود این اجزا کمتر ترکیب می شود و در هوا منتشر می شود، لذا اون بو مخفی می ماند. و معلوم ان تبخیره یذکر رواه، این مطلب معلومه، وقتی یه چیزی تبخیر می شود اون رواه و بوها شکوفا می شود. و همینطور رئیزن، یعنی احتجاج قائلین به نظریه دوم این است که و ایزن ترا التفاح تذبل من کثرت الشم، فدل ذلك على تحلل اجزاء ذرائعه. میگن مگر نمیبینید سیب وقتی زیاد بو کنند او را پژمرده میشود، پس این دلالت میکند بر تحلل اجزای او، این اجزای او در هوا پخش میشود و اون زبول پیدا میکند، پژمرده میشود، کوچک میشود. و ایزن ترا التفاعته تذبل من کثرت الشم، فدل ذلک على تحلل اجزاء ذرائع. اما قائلین به تکیف هوا هم احتجاجاتی دارند برای اثبات این نظریه. و احتج الاخرون به انه لو کانت الرائحه التي تملا محامل انما تكون به سبب تحلل شیء وجب ان یکون شیء ذرائعه ینقص وزنه و یسخر حجمه. احتجاج کردن دیگران قائلین به تکیف هوا به این که لو کانت رائحته التي تملا المعامل، اگر این بوهایی که معافل و فضا را پر می کند انما تکون و به سبب تحلل شی باشد، یعنی اجزای او تحلیل برود و در هوا پخش بشود، وجب ان یکون شی او ذرائعه ینقص وزنه، خب ضرورتا باید اون شی وزنش کم بشه و حجمش کم بشه، و حالون که اینجور نیست. وجب ان یکون شیء ذرائعه ینقص وزنه و یسخر حجمه. و احتج ایزن، اینها همینطور احتجاج کردن برای اثبات تکیف هوا و رد اجزا، احتجاج کردن همینطور به انا نبخره یا نبخر الکافوره تبخیرن یعطی علا جوهری کله فیکون معه رائحتون تنتشر و انتشارن الى حد و یمکنو ان تنتشر تلک رائحتو فی اضعاف تلک المواضع به نقل و الوز فی جزءن من ذلک المکان بل فی از آفهی. احتجاج کردن گفتن ما کافور را که یک شیء دارای بوست وقتی این را تبخیر میکنیم، خب این چیزیست که لعنا نبخر و کافور تبخیرن یعطی علا جوهری کله تمامش را فیکون و معه در این تبخیر را معه رائحه و بوی او منتشر می شود، یک انتشار معدودی. وقتی ما را تبخیرش میکنیم که اجزای او در هوا پخش میشه، این یه حد معدودی از فضا بوی کافور میگیره. و یمکنو ان تنتشر تلک الرائحه فی اضعاف تلک المواظب نقل. اما اگر این کافور را ما تبخیر نکردیم، فقط فضا او را محل گوناگون عبور دادیم، مثلا اگر ما کافور را تبخیر کردیم یک فضای 50 متری بوی کافور گرفته، اما اگر یک مقدار کافور را تبخیر نکنیم، اجزایش را در هوا منتشر نکنیم، بلکه این را در یک فضای بگردونیم، چه بسا میبینیم یک فضای 100 متری و بیشتر را تمام بوی کافور گرفته و اجزای او هم هنوز در جای خودش محفوظه. و یمکنو ان تنتشر تلک الرائحه را فی اضعاف تلک المواظب، دو برابر همون مکانها را، منتها حالا به نقل ما این کافور را منتقل کنیم. و الوضع فی جزء من ذلک المکان، در جزء مکان او را قرار بدیم. بل فی اضعافه، پس معلوم می شود که هوای متکیف است که فضا را معطر کرده، نه اجزای کافور. فیکون مجموع الابخرت التي يتحلل منه في جميع البقاع التي تزيد على بقعة المذكورة اضعافا مضاعفة للذي يكون حاصلا بالتبخير او مناسبا له. معلوم می شود که اون مقدار فضایی که بوی کافور می گیرد وقتی ما کافور رو در اونجا قرار میدیم، حمل میکنیم، نقل میکنیم، دو برابر اون فضایی است که با تبخیر اون کافور در اونجا بویش منتشر میشود. فیجب ان یکون نقصان الوارد علیه فی ذلک قریبا من ذلک النقصان او مناسبا له. پس ضرورت دارد اون نقصانی که بر این شیء وارد شده، فی ذلک، این قریب من ذلک النقصان یا مناسب با او باشد. لکن لیس الامر کذلک، وقتی ما یک مقدار کافور را در یک فضای بلند و وسیعی ما جابجا میکنیم، حمل میکنیم، هیچ نقصانی در او به وجود نمیاد و در حالی که تمام فضا را پر میکند. پس ثبته ان للاستحاله مدخلا في هذا الباب. استحاله یعنی تحول کیفی، این تکیف حواس به کیفیت اون. والحق ان كلا المذهبين صحيح محتمل. این دو نظریه احتمال داره که اینها باشه، یا تحلیل اجزا یا تکیف هوا. حالا اون نظریه سوم رو میخوان بیان بکنن. قول سومی هم در مسئله مطرح است. و من الناس من ذهب ان ادراک الشم يتعلق به شموم حیث هوه و هازا ابعد الوجود. مردمان بعضی گمان کردن که ادراکش هم تعلق داره به مشموم، همونطوری که ما یک شی را میبینیم، ارتباط پیدا میکنه، چشم او را میبینه، بینی هم وقتی ارتباط برقرار کرد با یک شیء بودار او را استشمام میکنه، همونطوری که هست، نه تحلیل اجزاست نه تکیف هوا. و هازا ابعد الوجود، نسبت به این وجود سگانهی که مطرح هست این دورترین نظریه است که به راحتی نمی شود این رو پذیرفت. حالا یک بحثی رو الان دو تا بحث الان مونده. یک بحث اینه که این مسئله ادراک شم در حیوان و انسان متفاوته، همونطوری که قوه ابصار انسان نسبت به بسیاری از حیوانات قوی تره، اما قوه شامه بعضی از حیوانات از انسان بیشتر است. این رو الان میخوام بیان بفرمان و اونگاه وارد اون بحث اصلی بشون در پایان فصل، یعنی بعد از پایان مباحث عمومی و طبیعی بحث قوه شامه، نقطه ای رو بیان بکنند که مربوط به شامه ملکوتی است که به حول قوه الهی این بحث به جلسه بعد موکول بشود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.